رنج در اختیارتون هست تا تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. همراه شما پرسمان اعتقادی رو 55 دقیقه میشنویم.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و دوستانان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین ناجی محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و برنامه در دوستان بخوره و فایده داشته باشه براشون، که ما امیدواریم چنین باشه. ما بحثمون در اثبات ضرورت نیاز جامعه به امام بود. چند تا دلیل عقلی رو گفتیم، 4-5 تا دلیل عقلی رو گفتیم. حالا میخوام چند تا دلیل نقلی از آیات و روایات خدمت دوستان تقدیم بکنیم. من یه مقدمه کوتاه بکنم و اون این که حقیقت اینه که آیات و روایات خیلی بیشتر از این حرف هاست که ما بتونیم مثلا در حالا 5-10 تا برنامه جمع کنیم. فقط به عنوان نمونه بعضی از موارد رو میگیم. یه سوالی دیروز مطرح شد که چرا اسم امیرالمومنین قرآن نیومده. ما نکات رو اونجا دیروز گفتیم، ولی خب حقیقت اینه که این حرف رو نه شیعه میتونه بگه نه سنی، چون انقدر کتاب در این باره نوشته شده و انقدر آیات زیاده که از نظر ما که هزاران آیه، اگر بحث مدح و ستایشی است در فضیلت امیرالمومنین و فرزندانشه، اگر هم مذمت و سرزنشی است درباره دشمنان اهل بیت علیهم السلام، روایات و حالا بعضی از کتابای اهل سنت نوشتن رو در همین باره، درباره آنچه که از قرآن درباره امیرالمومنین و امامان علیهم السلام نازل شده رو خدمت دوستان عرض کنم. مثلا کتاب خصائص، عنوان کتاب اینه: خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب به قول خودش کرم الله وجهه، که اون جناب نسائی این کتاب رو نوشته، حافظ ابی عبدالرحمن احمد ابن شعیب نسائی، که شون مؤلف اون سنن کبیر و سنن مشتنی هست که از سه اهل سلسله محسوب میشه. خیلی کتابش جالب، کتاب جالبی است که ماجراهای مختلفی رو نوشته تو 12 فصل و آیات روایت چه آورده. کتاب دومی که اهل سنت نوشتن درباره همین موضوع، شواهد و تنزیل لقواعد تفصیلی، که مال حسکانی است. حافظ ابوالقاسم حسکانی، این هم در دو جلد معمولا چاپ میشه، به فارسی هم ترجمه شده. کتاب جالبی است. مثلا فرض کنید که ایشون ثابت کرده که 209 آیه در شأن امیرالمؤمنین و برای حضرت نازل شده و 1163 روایت هم درباره همین آیات و درباره امیرالمؤمنین نازل شده. اصلا روایت فراوانی روشون نقل کرده که لقد نزلت فی علی علیه السلام 70 آیه ما شرکه فیها احد، 70 آیه درباره علی نازل شده که هیچ کس با او شریک نیست. از این دست مسائلشون زیاد آورده. مثلا همیشون نوشته که هر آیه که یا ایها الذین آمنو، خطاب یا ایها الذین آمنو درش اومده، که این خطاب 70 بار تو قرآن اومده، ایشون میگه از قول حذیفه که از اصحاب پیامبر هست، علی لب و لباب این مطلب هست، یعنی مغز یا ایها الذین آمنو و شریفشون افضلشون او هست. اهدنا الصراط المستقیم، شون نقل کرده که پیامبر فرمودن یا علی انت طریق الواضح، انت طریق الواضح و انت صراط المستقیم و انت اصحاب الدین. این حرف ما نیست، حرف بزرگان اهل سنت. همینطور از کنم که ظاهرا احمد حنبل هم کتابی به نام فضائل مولا داشته که حالا اونو من بررسی نکردم. کتابی است از ابو نعیم اصفهانی تحت عنوان ما نزل فی علی من القرآن، آنچه که درباره علی در قرآن نازل شده. کتاب مناقب الامام امیرالمومنین علیه السلام مال حافظ محمد بن سلیمان کوفی که ایشون هم صدها آیه رو ثابت کرده. همینطور ینابیع المبده لذو القربا سلیمان بن قندوزی حنفی بوده. از این دست کتاب ها زیاد نمیشه، اینا تازه اهل سنتن. حالا ما بخواییم کتاب های خودمون، مثلا بخواییم ما البرهان رو بگیم، اون تفسیر البرهان سید هاشم بهرانی، یا مثلا نور الثقلین رو بگیم مثلا، یا تفسیر صافی و تفاسیر از این قبیل، مطلب سر به عرض کنم که به 700 و همینطور میره بالا، خیلی زیاده. حالا بعضی از آیات عرض می‌کنم خدمت دوستان. اولین آیه که مطرح می‌کنه آیه 124 سوره بقره هست که معروف به آیه امامته. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. پیامبر بیاد بیاور هنگامی که ابراهیم رو پروردگارش با اموری چند آزمود و او همه رو پایان برد و از عهده همه اونها برآمد، خداوند به ابراهیم فرمود من تو رو امام مردم قرار دادم. ابراهیم گفت از ذریه من چطور؟ آیا ذریه من هم امام هستن؟ خداوند فرمود عهد من هرگز به ظالمان و ستمکاران نمیرسد. تو این آیه نکات فراوانی هست، من بعضیاش رو خدمت دوستان عرض میکنم. نکته اول این که مقام امامت از مقام نبوت بالاتره، چون ابراهیم قبل از اینکه مقام امامت منصوب بشه مقام های عبودیت، نبوت، رسالت و خلت رو به دست آورده بود. در این روایتی داریم که ابراهیم قبل از اینکه بخواد نبی بشه عبد بود، عبدالله بود، بعد نبی الله شد، بعد رسول الله شد، بعد خلیل الله شد، مرتبه پنجم شد امام. پس مقام امامت از مقام نبوت بالاتر. دوم، امامت یک مقام انتصابیه و به جعل الهی است. این از طرف خدا انتخاب میشه و نصب میشه، مردم در تعیین و نصب امام نقشی ندارن، چون خدا میفرماید من تو را امام قرار دادم، انی جاعلک للناس اماما، بعد میفرماید لا ینال عهدی، امامت عهد منه و دست خود من هست، دست کسی نیست. نکته سوم این که مردم نیازمند امام هستن، ضرورت امام رو اینا ثابت میکنه و از مهمترین نیازهای مردم همین داشتن امام هست، چون اگر مردم چنین نیازی نداشتن دیگه جعل امام از طرف خداوند متعال عبث و بیهوده بود و خداوند حکیم کار بیهوده نمی‌کنه. این خدا می‌فرمایم من این کارو کردم، پس باید حکیمانه باشه، باید نیاز باشه. نکته چهارم این که امام باید معصوم باشه، چون می‌فرمایم لا ینال عهد الظالمین، در هیچ یک از مراحل حیاتش چه قبل از امامتش چه بعد از اون نباید مرتکب هیچ نوع ظلمی شده باشه. حالا ظلم ممکنه ظلم به خودش باشه، ظلم به نفس باشه، ظلم به مردم باشه، یا ظلم به خدا که همون شرک باشه. هیچ کدوم از اینها نباید باشه. نداشته باشید، از حیث اینکه افراد نسبت به این آیه ظالم هستن یا نیستن به چهار دسته تقسیم میشن. کسانی که اول عمرشون ظالم بودن الان هم ظالمن. دسته دوم کسانی که اول عمرشون ظالم نبودن الان ظالم هستن. دسته سوم کسانی که اول عمرشون ظالم بودن الان ظالم نیستن. و دسته چهارم کسانی که اول عمرشون ظالم نبودن الان هم ظالم نیستن. ابراهیم که الان نبی نوح علیه السلام که مقام بالا رو داره و پیامبر اولوالعزمه، علل قاعده اون دوتای اول از خدا نمیخواد. نمیگه خدا کسی که الان کافره، الان فاسقه، الان ظالمه، مشرکه، اینو امام مردم قرار بده. پس اون دو مورد اول کلان از سوال حضرت ابراهیم چی بود؟ خارج بود. مثلا ابراهیم اونها تقاضا نکرد. میمونه دوتا. خب کلام خدا که میفرماد لاینا باید یه مصداق داشته باشه. خداوند مورد سوم رو هم حذف کرد. گفت کسی هم که اول عمرش ظالم بوده تا آخر عمرش پای بت زانو زد و سجده کرده به بت، شراب خورده، انواع گناهان رو انجام داده، حالا فرض کنیم مسلمان شده، حالا فرض کنیم مثلا دیگه ظالم نیست، اینو هم خدا خارج کرد. گفت اینم به درد امامت نمیخوره. فقط یک مورد باقی مون، با اون کسی که اول عمرش ظالم نبوده الان هم ظالم نیست. این همون اسمتی است که شیعه میگه، این همون مطلبی است که امام باید در تمام طول عمرش هرگز مرتکب ظلم مطلقا نشده باشه، چه قبل از امامتش، چه بعد از امامتش، چه قبل از بلوغش، چه بعد از بلوغش، چه عمدن، چه سهوا و الی آخر. البته این آیه نکات دیگری هم داره. آیه دومی که عرض میکنم آیه 59 سوره نساء که به آیه اولی الامر معروفه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کسانی که ایمان آورده اید از خدا و از پیامبر و صاحبان امر از خودتون اطاعت کنید. از این آیه هم چند تا نکته استفاده میشه. اول این که از خدا و رسول و اولی الامر به طور مطلق دستور داده اطاعت کنید، که اون امر اول اطیعوا، چون اطیعوا تکرار شده، این تکرار باید یه وجهی داشته باشه. یا باید بفرمود که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، یا باید بفرمود که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم. چرا تکرار شده، چرا تکرار نشده؟ حالا این سوالی است که البته سوال ما این نیست، ولی خب دوستان روش فکر کنن خوبه. اطیعوا اول امرش امر ارشادیه، اطیعوا دوم امرش امر مولویه. ضمن اینکه اطیعوا اول که امر خدا باشه، خب همونش که پیامبر ابلاغ میکنه، پیامبر خدا فرمود نماز بخونید، خدا فرمود روزه بگیرید، خدا فرمود چینه چنان. عطیه دوم اون دستوراتی که پیامبر میده دستور خدا نیست، خود جامعه رو اداره بکنه، میگه اسامه بن زید رهبر شما، فرمانده کل سپاه باشه، اعلان جنگ میکنه، اعلان صلح میکنه، اینا اون دستوراتی است که پیامبر داده و امر خدا نیست، گرچه پیامبر هم در راستای امر خدا دستور میده. خب نکته دوم که عرض میکنم اینه که چنان که در روایات اومده و مطلب هم حالا توضیح خواهم داد، اولی الامر ائمه علیهم السلام هن. ما انشاءالله بعدها حدیث جابر رو خواهیم خوند داره دوستان. نکته سوم این که لازم است پیامبر و اولی الامر هر دو معصوم باشن، یعنی از این آیه هم اسمت پیامبر فهمیده میشه هم اسمت اولی الامر. تا حالا ما دو تا آیه خوندیم، از هر دو آیه هم چی استفاده کردیم؟
اسمت
استفاده کردیم. چرا؟ چون اگر اینها معصوم نباشن مکلف تو تناقض قرار میگیره. خدا گفته این کار انجام بده، اولی الامر میگه انجام نده. خدا گفته اکرمو به ضیوف الرحمن، اکرمو ضیوف الرحمن، فهد میگه اقتلوا ضیوف الرحمن. مکلف به حرف ای فهد اولی الامر باشه، اینجوری اونا چنین میگن دیگه. هر کس حکومت دستش اولی الامر. و میگه مهمان های خدا رو بکشید، که کشتن. خدا میگه اینها رو احترام کنید، اکرام کنید. خب این دوتا متناقضن. کسی بخواد به حرف فهد گوش کنه، حرف خدا رو زیر پا گذاشته، به حرف خدا گوش کنه، حرف اولی الامرشون رو زیر پا گذاشته. بنابراین باید اولی الامر حتما معصوم باشن که امر و نهیشون در راستای امر و نهی خدا باشه و تعارض و تناقضی وجود نداشته باشه. حالا دو آیات دیگری هم هست که ان شاء الله من در برنامه‌های آینده مطرح خواهم کرد. سوال ما از دوستان عزیز شنونده اینه که شأن نزول آیه 207 سوره بقره و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، شأن نزولش چیه؟
پس شأن نزول آیه 207 سوره مبارکه بقره چیست؟ بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسامان اعتقادی رادیو معرف. الله الله
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان. پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق‌ها می‌تونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو و شبهات خودتون رو البته ارسال بفرمود، انشاءالله استاد محمدی پاسخگو باشند. خیلی ممنونم. فکر کنم اولین شنونده اون پشت خط ارتباطی هستن آقای محمدی. اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت مجری محترم و کارشناس خوب برنامه جناب اوجستان و المسلمین آقای محمدی.
بفرمایید، خدمتتون هستیم.
اصلاً می‌خوام یه سوال داشتم از حاج آقا. می‌خواستم ببینم که این مسئله انحراف همسر حضرت نوح و فرزندش که در قرآن اومدن، این یه عوامل درونی داشته یا عوامل بیرونی؟ می‌خواستم حاج آقا یه توضیح بدن برای ما.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از تماستون.
سلامت باشید.
وقتتون بخیر، به خدا.
اون چی که شخصیت انسان رو می‌سازه، شاکل انسان تشکیل میده، باعث تربیت یا بی تربیت شدن انسان میشه، عوامل خیلی متعددی است که هر کدام بخشی از کار و بهده دارن. یک عامل، عامل وراثت، عامل ژنتیک، عامل اون وراثتی است که انسان از پدر و مادر میبره. حالا این وراثت ممکنه جسمانی باشه، ممکنه ذهنی و هوشی باشه، ممکنه اجتماعی باشه، ممکنه اخلاقی باشه و در شاخه‌های مختلف. خب انسان بخشی از صفاتش رو، حساس ظاهر شکلش رو و چیزی از این قبیل رو از پدر و مادر به ارث میبره، اخلاقش و تربیتش رو، این یه شاخه از خودش یک بخشه. دوم، محیط تربیت هست. حالا محیط هم باز از محیط رحم شروع میشه، محیط خانواده، محیط اجتماع، محیط مدرسه، محیط رفاقت، محیط رسانه ها، ارتباط، وسایل ارتباط جمعی، و محیط هم خودش یک دایره وسیعی داره که بخشی از شخصیت انسان تحت تأثیر محیط شکل میگیره. چه بسا پدر و مادر خوبن، جنها خوبه، با یک دوست بد، تو قرآن هم داریم یوم یعز و ظالم علا یده، هر دست به دندان میگیره، میگه کاش با فلانی دوست نمیشدم که منو منحرف کرد. خب پسر نوح هم اینجوری بود. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بنوتش گم شد، سگ اصحاب کف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. بله، نشست برخواست با بدان، با بدان کم نشین که صحبت بد، گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتابی بدین بزرگی را پاره ابر ناپدید کند. خدمت دوستان، اصلا جوانه ها، نوجوان ها، عرض میکنم که حالا دوستی هم نداشت باشی، وقت دوستی در فضای حقیقیه، الان دیگه دوستی در فضای مجازی هم خودش چی شده؟ که از دوستی ها شده، حالا از طریق چت نمیدونم طرف کی هست. تو فضای حقیقی انسان میبینی این مرد، زن، عرض کنم که
کوچیک بزرگ،
آره، چه جوری هست ظواهرش انسان میبینه بازی مقدار، اما در فضای مجازی که هیچش هم نمیبینه. همینطور انسان به هر حال، بله، محیط رفاقت در شخصیت انسان تأثیر داره. سوم، غذاست. فلینظر الانسان الی طعامه. تاریخ برخی از خصوصیات اخلاقی انسان برگرفته از تاریخ، این تاریخ اثر میذاره رو شخصیت انسان، رو تربیت انسان. خب شما میبینید که ملتی که حسین سلام الله علیه دارن، اینها چه بخواهند چه نخواهند حماس آفرینی میکنن و در 8 سال دفاع مقدس کاری میکنن کارستان که در دنیا نظیر نداره. خب یک جهتش اینه که اینها تاریخ با عظمت و پرشکوهی به نام کربلا پشتوانه کاراشون هست. خود تاریخ بخشی از کار هست. فرهنگ حاکم بر جامعه، اون فرهنگ عامه به اصطلاح فولکلور بهش میگن، آداب رسوم اعیاد جشن چیزی از این قبیل که اونا تأثیر داره توی شخصیت انسان. اقتصاد تأثیر داره. خدمت شما عرض کنم که نظام حکومتی و حاکمان تأثیر دارن. آقا امیرون فرمودن الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به رهبرانشون شبیه‌ترن تا به پدر و مادرانشون. یعنی عامل حکومت از عامل ژنتیک اثرش بیشتره بر حسب این فرمایش مولا. ما همینطور اون سازمان تعلیم و تربیتی که در جامعه وجود داره، سازمان آموز پرورش، نه اداره آموز پرورش، نه وزارت آموز پرورش، اون سازمانی که ممکنه شاخهای مختلف داشته باشه، مجموعه مختلف داشته باشه، اون سازمان خیلی تأثیر داره و عوامل علل دیگه. پس آنچه که پسر نوح رو منحرف کرد اون در واقع این عوامل بود، محیط بود، هشت و نشت با انسانهای کافر و با دوستان ناباب و چیزی از این قبیل. اما آیا ژنش بد بود؟ نه خیر. حضرت نوح در تربیتش کوتاهی کرد؟ خیر. منتها نکته که اینجا تأکید میکنم که دوستان توجه داشته باشن اینه که اون آیه قرآن که فرماد انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، منظور این نیست که این فرزند تو واقعا نیست، یعنی از لحاظ نسبی فرزند تو نیست، نه واقعا فرزند حضرت نوح بود، اما چون ایمانش، ایمان حضرت نوح رو نداشت، چون کفر ورزید، نسب حقیقی اون نسبی است که وسیله ایمان برقرار میشه، ولذا در قیامت هم این حاکمه، یعنی مؤمنین با همن، اینا از لحاظ نسب با هم شریکن، اما کسانی که ایمان ندارن هیچ نسبتی با هم ندارن. یعنی بچه‌ای که کافره با پدر مادرش در قیامت هیچ نسبتی ندارن، برای پدر مادرش این بچه از دورترین انسان‌ها با دورترین انسان‌ها هیچ تفاوتی نداره. این احساساتشون، توجهشون، علاقهشون به این بچه با دورترین افراد نسبت به خودشون هیچ نسبتی باشون نداره، یکیست، احساس علاقه بهش ندارن. خب اون چی که باعث شد که فرزند حضرت نوح منحرف بشه این بود. اما زن حضرت نوح خب اون جای دیگه شکل گرفته بود، اون ممکنه مشکل ژنتیک داشته باشه، ممکنه مشکل محیط تربیت داشته باشه، ممکنه حتی تا همسر حضرت نوح شده باشه، ممکنه قضا داشته باشه و تربیت ناصحیح الی آخر. به هر حال اون رو خیلی منتظر باز تاکید میکنم که همسران پیامبران هم هرگز دچار فحشا و عمل خلاف شرع، خلاف عفت نشدن. اینجا برهان داریم ما که هیچ همسر پیامبر، لازم کلامی عرض میکنم ها، نباید این عیب داشته باشه، این میشه تنقیص پیامبر و پیامبر زیر سوال میره. اینو دوستان توجه داشته باشن، برای کسانی که گاهی حرفای مزخرفی میگن که نباید بگن حواسشون رو جمع کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. سوال برنامه‌مون این هست که شأن نزول آیه مبارکه 207 سوره بقره چیست؟ آیه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ببخشید من خورده تو آیه کم و زیاد شد، اسمخوام. همچنان در خدمتتون هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. آقای محمدی، سال پیامکی با عزتون من بخونم. 912-17-33 گفتند که چرا در بین ادیان مختلف فقط در اسلام شراب حرام است؟
اینجوری نیست. روایت داریم ما، روایات داریم که در همه آیین‌های الهی شراب حرام بوده. یعنی هیچ شریعت الهی نبوده که شراب درش حرام نباشه. دوستان کافیه که مثلا کلمه خمر رو تو روایات بگردن، روایات متعدد با سند بسیار عالی داریم که تو همه آیین‌های الهی، تو همه شرایع الهی شراب حرام بوده، که حالا در این مسیحیت تحریف شده، در این انجیلی که تحریف شده شراب حرام نشده، این تحریفه. این بعد از حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام و بعدها تحریف شده به این شکل در آمده، وگرنه ما آیینی از آیین‌های الهی نداریم. بله آیین‌های بشری که خب اون که مورد بحث نیست، اما اون چی به خدا منسوبه، اون چی که پیامبرانش ما قبولشون داریم، در همه آیین‌های الهی شراب حرام بوده تا الان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم مجاهد محمدی. بریم تا فرمان و ببینیم دوستان چه چیزی رو اومده کرد.
من راجع به وحدت وجود می‌خواستم صحبت بکنم و کسی که معتقد باشه به این وحدت، آیا از دایره دین خارج میشه یا نه، و نظر متکلمین شیعه چی هست در این خصوص، اکثریتشون؟
بله، بحث داغ وحدت وجود.
البته بحث داغ نیست، حالا دوستان مطرح کردن، ابن نداره جوابشو. عرض میکنم باید ما معنا کنیم اول وحدت وجود رو. وحدت وجود یعنی چه؟ چند صورت میشه مطرح کرد. یک، بگیم که منظور از وحدت وجود اینه که همه موجودات اینها خدا هستن. خب کسی این حرف رو بزنه که البته هیچ عاقل این حرف رو نمیزنه، از نظر همه آیین‌ها میشه کافر، نه فقط از نظر اسلام. چون معلومه که از کنم که ممکن رو واجب دونسته و کسی که مخلوق خالق دونسته و فرق بین خالق و مخلوق رو نفهمیده و الی آخر. اگر معنای وحدت وجود این باشه، قطعا این شرک است و کفر است و هیچ عاقل این حرف رو نمیگه. یه عقلش از دست داده باشه، مثلا بگی فرض کنید که این میز خداست، یا انسان که خودش نمیتونه جلو مرگشو بگیره، به من بگه من خدا هستم. اگه خدا هستی خب چرا پس میمیری؟ قضیه خودش نمیتونه تایید بکنه. آقا امیر میفرماید مال ابن آدم والفخر اوله نطفه و آخره جیفه، لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. انسان کجاش دیده بخواد مغرور بشه که غن الله بکه، در حالی که اولش یه نطفه بی ارزشی است، آخرش هم یه لاشج گندیده و بدبو، به تنهای روزی خودش نمیتونه دست بیاره، جلو مرگش هم نمیتونه بگیره. اون چه به هر حال اگه این باشه معنای وحدت وجود، خب طبیعیه که این قابل قبول نیست و شرک است. اما حالا اگر بعضی ها مثلا حکما در حکمت و در فلسفه برهان‌های متعدد اقامه شده برای اینکه واجب الوجود یکی بیشتر نمیتونه باشه، وقتی که صرف الوجود شد، وقتی که فقط وجود شد، هیچ قیدی نداره، هیچ حدی نداره، هیچ محدودیتی نداره، دیگه تعدد هم بر نمیداره، پس واجب الوجود یکی بیشتر نیست. اگر معنای وحدت وجود این باشه با ادبیات حکمت و فلسفه، اون حرف درستی است. بقیه مخلوقات، بقیه موجودات همه ممکنند. حال ممکنه که عرض کنم که قدیم زمانی هم باشه، ولی ذاتن ممکنه. هر ممکنی به هر حال مخلوقه، ممکنه زمان نداشته باشه اما مخلوق هست، ذاتش وابستهه. فقط یه واجب الوجود داریم، اون هم خداست. خب این اگه باشین مشکلی به این حرف وارد نیست. اگر گروه دیگری که حالا عرفا باشن با ادبیات خودشون میگن که اون وجودی که وجود است یکی بیشتر نیست، بقیه دیگه وجود نیستن، ظل وجودن، سایه وجودن، عکس وجودن. چون وقتی که جلو آینه وامیستی عکس شما تو آینه میفته، اما دوتا نیستید، شما یکیست، ما یه عکسیست، حقیقت نداره، دوتا نیست، یکی بیشتر نیست. با اون ادبیات خودشون دارن. اگه منظور از وحدت وجود این باشه که ما بگیم وجود حقیقی یکیست، اون هم الله، بقیه مخلوقات و موجودات اونها سایه وجودن، ظل وجودن، نمیدونم وابسته هستن الی آخر، حکما میگفتن بقیه عالم هم وجود داره، اونها میگفتن زمین هست، آسمان هست، انسان وجود دارد، وجود دارد، اینا میگن نه اصلا وجود نداره و یک وجود، وجود حقیقی یکی بیشتر، بقیه دیگه وجود نیست. این هم اگه بخواد با اون ادبیات خودشون دارن خوب دقت بشه میبینیم اشکالی درش نیست. اما اگر گاهی ممکنه که تو بعضی ظاهر بعضی از حرفاشون انسان چیزهایی میبینه که اونها قابل قبول نیست، شدخیاتی مثلا انسان مشاهده میکنه که اونها قابل قبول نیست. اما نسبت به
متکلمین شیعه که اکثریتشون خواستن، اگر شما دقت بفرمایید خواهید دید که برخلاف بقیه